بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد سوم اسفار توسط استاد حسنزاده آملی تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بحث و تحصیل. همینجا نبود آقا؟ ولعلک تقول ایرادا علی ما ذکرنا من ان الفائل الغریب لكل حرکت و کل فعل جسمانی هو طبیعت لا غیر انه لو استحالت طبیعت محرکتا للاعضاء خلاف ما توجبه ذاتها طاعتا للنفس لوجب ان لا يحدث اعیاء عند تکلیف النفس اجاها خلاف مقتضاها. لام جواب لو استحالت، جواب لو، لوجب. و لما تجاذب مقتضى النفس و مقتضى طبیعت عند الرعشت و المرض. این بحثون و تحصیلون تا اینجا بحث. فعلم که دفع اعتراضه که همون تحصیل. فعلم و تیقن ان الطبیعت التي هي قوت من قوى النفس التي تفعل بتوسطها بعض الافعال هي غير الطبیعت الموجوده في عناصر البدن و اعضائه بالعدد فان تسخیر النفس اله. مطلبیش خیلی قابل توجه. و مبتنی بر چند اصل محکم و متقن عنوان شده در حکمت متعالیه، اونها باید درست بشه، به سر بنشیند تا حرف روشن بشه. به حضور شریف شما عرض کردیم یه دو تا عین این عیون ما از اون جهت که فرمایشات این بزرگواران را، آقایان را، گوشه کنار از این کتاب، کتاب‌های دیگر، فرمایش شیخ و فرمایشی داشتیم از جناب استادمون مرحوم آقای قزوینی رضوان الله علیه و حرفایی که در اون دو تا عین داشتیم. حالا به طور اجمال و اشاره بعضی از عرایض رو تقدیم می‌داریم که حجم بحثش تأمل می‌خواد، خیلی دقت می‌خواد. یعنی آدم باورش بشود، اعتقاد کند، مبانی تحکیم بشه، درست بشه، خیلی تأمل میخواد. حالا بعضی اشارات را به عرض میرسانیم که در کتاب نفس باز حرفش میاد و در این بحث الان الا و لابده باید اون فرمایش را به خاطر شریف داشته باشی، هرچند جناب آخون متعرض نشده و الا بحث میمونه اگر اون حرف که عرض میکنی. جمله ای رو بعد رسوندیم که در آخر بحث و تحصیل که فرمود و هازا سر المعاد الجسمانی، عرض کردیم نظر شریف شما باشه که جسم مثل الفاظ دیگر، مثل نفخ، چطوره از اینجا نفخ دمیدن تا برسد به عوالمش، نفختو فیه من روحی، نفختو، و اون مطلبی را که پیشترها در همین درس اشفار به عرض رسوندیم که تفوه به الفاظ مجازی، معانی مجازی در قرآن کریم که اون لفظ اونجا حقیقت، اونجا اون مجازه، نفختو را که در باری تعالی اطلاق می کنیم بگیم مجاز، و این نفخ را که در آدمی به کار ببریم، در منفخ به کار ببریم بگیم حقیقت، اصلا بحث طرح حقیقت و مجاز در لغات قرآن خیلی تأمل می خواهد. واقعی این طوره، حرف حقیقت و مجازه یا لفظ را عوالمش و نفختو در هر جا به معنای خودشه، اینطور در هر موطنی معنای خودش رو، معانی در طول همان، ما بگیم بدنی که عنصریه بدن حقیقیه، بدن برزخی به مجاز بگیم بدن، بدن است. چرا به مجاز؟ ابدان مطابق عوالم در طول هم و هاکذا، کم له من نظیر. باید که فرمایشاتی را که آقایان بزرگواران در تفاصیل لغات شروع گوشه کنار ببینیم که الفاظ مستعمله رایج و دارج این جایی ها را که در این معانی مادی اینطوری که بدانها اونس داریم به کار میبرن، میفرمان حقیقت، و در معانی ما فوق طبیعت عوالم بالا که به کار میبرن میگن مجاز. چه شده که اونجا مجاز؟ چرا این لفظ رو معانی در طول هم نباشه و در هر جا به حقیقت و واقعیت خودش نباشه؟ قرار از این حرف را الان بار دومه که در این درس و بحث ها اظهار کردیم، نظر شریف شما باشه که با یه تأمل بیشتری آدم ببینه واقع همینطور مجازه. مثلا جناب سید رضی رضوان الله علیه، میدونید اون کتابی که نوشته مجازات القرآن، اصلا یک کتاب که از کتاب های سید رضی چاپ شده، مجازات القرآن، اینطور مجازات القرآن، یا بله واقعیت اون اشاره‌ای که جلسه درس قبلی برج رسوندن، خطاب به شهر الله، صحیفه سجادیه، السلام علیکه یا عید اولیاء الله، به ماه مبارک رمضان خطاب می کند و ودا می کند، او را تب خطاب می کند به عید اولیاء الله. حالا بگیم این خطاب مجاز به زمان، یا اگر همونطوری که بدنها رو روح است و گفت و شنود و خطاب و اینها همه به ارواح می شود، بدن من حیث و حبه که مخاطب نی، جان، روح، شاعر، عاقل، اون مخاطبه و آن حقیقتی است که بدن مرتبه نازله اوست، مثال اوست، شبه اوست. حالا اگر خطاب در زمانم که به زمان، به ماه، به هفته، به روز، به شب، به ساعات خطاب می شود، خطاب به دهرش باشه و دهرشون حیات است، دهرشون ماورای طبیعت است، دهرشون عقل است، عاقل است، معقول است، چه جای مجاز و هاکذا. در این عرضی که تقدیم می داشتیم و عرض رسوندیم، لدقت بشود، تأمل بشود، فرمایشات آدم ریشهش را بی ریشه یابی خیلی کار می رسد. انه عمل صالح مجازه، اما باید زو تقدیر کنیم که زو عمل صالح که عبارت درست بشه، انه عمل صالح مجازه. وقتی آدم بشوراند، بشکافد، حرف بشنود، بداند که علم و عمل جوهرند، انسان ساز است، هر کسی علم و عمل خودش هست، انه عمل صالح چرا مجازه اینطور. و اگر ما رسیدیم که دانستیم که جزا به تعبیر این اعاظم الهیون که جزای انسان خارجی نیست، داخلیه، حرف است، داخلی هست، یعنی اون چی که پیش آمده و فعلک، اینها صور بزرگ شما هستند. بزرگ چی هستند؟ ملکاتی که در اینجا کاشتید در خودتون. بعد خیلی از فرمایشات پیش میاد که بزرگوارانی، آقایانی میفرمایند اونجا به اون، اونجا نه مجاز است، اونجا اینطور مجاز است، اونجا چطور مجازه. بعد بشکافی میبینیم که چه جایی مجاز و هاکذا. مقداری دقت و تأمل بیشتر، تدبر بیشتر در این فرمایشات مجازات قرآن و مجازات روایات و تا هر کجا مثلا میبینی که روی ظواهر این نشأه وفق نمیدهد، یه چیزی تقدیر بگیریم، یه عبارتی تقدیر بگیریم، لام رو به معنی علا بگیریم، فی رو به معنی با بگیریم، نمیدونم اونجا من رو به معنی چه زائد بدونیم، حرف را چه کار از اینجور کارها. حالا اگه این کارها رو نکنیم و لفظ رو معنا کنیم، شاید سری در او بوده باشه، به اون سرش معنا کنیم و خداوند توفیق ادراک اون سرش رو عطا کند، بعد آدم میبیند که علی خیلی حرفا مثلا فرمایشات و که اونطور که رایج است اون نحوه نیست، هر فوق اون فرمایشات است. حروف هم به معنای دیگر نشه، لام به معنای خودش باشه، علا معنای خودش باشه و مجازم نباشه، مضاف هم تقدیر نگیریم، از اینجور تعبیلات. غرض جسم اینجا عرضمون این که مثل سایر الفاظ جسم را هم مراحله. جسم بعد میبینیم که جای خودش رو نشون میدهد، مثل آب، مثل نور و الی ماشاءالله نظایر، موجود متحققه، موجود متحقق جسم است و او را تعبیر می کنند به جسم دهری، اصطلاحی که به همین اندازه تنبیه و هوشیاری، هوشیاری دادن، توجه دادن که با آنچه که در این نشأه اونس گرفتید، بدونها خو کردید، اینها که حالا خو کردید بدونها، تو این کتاب ها میخونید میدونیم مشبوقیم، فرمودن انسان به احوال این نشعه، احوال این نشعه برای انسان در حکم طبیعت میشود، یه طبیعت ثانوی، طبیعت نی، اما از بس که رسوخ کرده ریشه دوانده در حکم طبیعت می شود که ان این احوال و عادات و متعارفات و آشنایی های با اصطلاحات و اوضاع اینجا، اینها یه طبیعت ثانوی برای آدم میشه و دست از این طبیعت برداشتن خیلی دشواره. آدم باید یه بار دیگر دوباره زایده بشه تا این خودش از اینها بل بدر ببرد و ببیند اینها نیست، هر فوق اینهاست. این تو این حرفی یه اشاره داشتیم راجع به که آخر فرمود و هازا سر المعادل جسمانی، و این جسمانی جسم دهری، این جسم مثل بدن، خلاصه این جسم مثل بدن، این تو که مراتب داره و تفاوتش به شدت و ضعفه. این یه حرف. حرف دیگر اینجا که هیچ اشاره‌ای جناب آخوند بدان نفرمود، عرض کردیم الا و لابده باید او را نظر داشته باشیم، و اینجا برای پیاده شدن این معنا اگر اون نباشه درست پیاده نشده و خیلی اهمیت دارد در جلد چهارم مورد بحثش. من در اونجا همون عیون فرمایش جناب آقای رفیعی را، حضرت آیت الله قزوینی را، رضوان الله علیه را، عبارتشون را گفتم. وقتی جناب استاد اینجا اینطور تقریر فرمود، پشت سرش فرمود که ببینید عظمت فکری این رجل علمی را در دوره اسلامی، و جای این تنبیه هوشیاری که موضوع خیلی مهم است استاد توجه بدهد، بگوید که ببینید عظمت فکری این رجل علمی را در دوله اسلامیه چقدر حرف سنگین پیاده کرد. حالا اون حرف این است که اینجا باید در خاطر داشته باشید، چون الان داریم دو تا بدن، دو تا طبیعت داریم در اینجا پیاده می کنیم، یکی طبیعت موتی فرمان بردار عقل نفس رام، یکی طبیعت آسی سرکش. اینجا داریم اون طبیعت آسی سرکش را میخواییم بگیم همین طبیعت عنصری، همین بدن اینجایی، و اون طبیعت رام موتی را اون بدنیش که نفس با خود دارد میبرد، بی بدن نیست، اون در اختیار اوست، اون خسته نمیشه، اون شکسته نمیشه، اون پیر نمیشه، اون بدن موتی پیر نمیشه، چون از سنخ این نشئه نی، اینی که و من نعمره ننکسه فی الخلق، این نقص، این نقص، این شکستگی، این پیری، ضعف، پرتو، رب انی وهن العظم منی، این مربوط به عنصر و عضو بدن طبیعی آسی، آسی سرکش، آسی نسبت به کی؟ نسبت به نفس آسی است، سرکشی دارد. چه سرکشی؟ او میخواد بیفته، او طبیعت جسمانی دیگه. الان نفس به قهر کشتی بدن رو امامور میکشوند، نفس نکشوند، بدن میخواد بیفته استراحت کنه. او احتضاش اینه که یه جا بیفته، نفس رو امامور میکشونه و یه وقتی هم دادش در میاد میگه من خسته شدم دیگه نمیتونم بیام. بله مثلا تو اینجور نمیشه. و بالاخره او رو وادار میکنه که سر به سرش نگذاره، هرچه تشر بزند، داد بزند، چیزی اینها، میگه دیگه نمیتونم، موندم دیگه، نمیتونم بیام، چه کنم اینطور. و الان هم که او رو امامور میکشوند، مطابق طبع او نیست، میل او نیست، او میخواد که بله استراحت کند، تنبلی کند و اینها و اینجوری ها. لذا هر حرفی که با بدن سازش داره به این لحاظ، آیات را، روایات را، این تیکه، این نکته‌ای که عرض می‌کنم به خاطر شریف داشته باشید. تمام نکوهش‌هایی که در آیات و روایات به نفس شده، نفس به لحاظ اینکه روح مجرد است نی، به لحاظ تعلق او با این بدنه، به این عنوان می شود نفس، به این عنوان می شود حالا امارتون بسو، به این عنوان می شود حالا جهاد با نفس، جهاد اکبر. و نفس تا تعلق بدن پیش نیامده نفس نیست. حالا این تعلق بدن که پیش آمده، بله، چون نفس خواهش هایی داره، میگه من میخوام به حال خودم باشم، غذای خودم رو میخوام، حال خودم رو میخوام، وضع خودم رو میخوام، حالا میشود نفس. حالا باید که روح، عقل بجنگد و بالا سرش باشد، به کلی هم که نمیتونه او رو نادیده بگیره، بهش باید غذا بدهد، برسد به او و درستم هست، منتها باید مسخر او باشه. او طبیعتاً آسیه، خواسته های عقل غیر از خواسته های اوست. پس این رو میگیم بدن آسی، طبیعت آسی. این یک. و باز همین چند سطری که اینجا میخونیم یه طبیعتی رو نام میبرد که اون طبیعت آسی نیست، اون طبیعت مطیعه. اون طبیعت مطیع کدام است؟ اون طبیعت مطیع طبیعتی است و این شیطا قلت بدنی است که این بدن جسمانی طبیعی مادی عنصری اینسویی مرکب اونه. و اون بدن، اون بدن مطیع، اون بدن مطیع مرکب عقل است، روحه. و این بدن آسی مرکب اون بدنه، اون بدن مطیعه. اینها در طول هم، اینها در طول هم که این بدن آسی نسبت به نفس بدنی است که اون بدن مطیع به وزان اوست، به وزان او ساخته شده، اون هست، اون بدن برزخیه، اون جسده، اون بدنی است که نفس با خودش میبره، اون بدنی است که نفس هیچ وقت بی بدن نمیشه. اینجا این حرف بدن مطیع و بدن آسی. خیلی خوب، الان شده چند تا حرف؟ یکی جسم، یکی این بدن، بله، مطیع و آسی، یعنی طبیعت مطیع و طبیعت آسی. خیلی خوب، یه حرفی که اینجا طلب داریم از آخوند، هیچ اشاره نفرمود، بعد در کتاب نفس میپروراند، این که غذاهایی که غذای جسمانی که خورده میشه، انسان غذا میگیره. حالا الان در عالم انسان حرف بزنی، انسان غذا میگیرد، غذا میخورد. این آب و نان که میخورد می‌فرماید که بحث اینجا اون فرمایش مرحوم آقای قزوینی رضوان الله علیه که هشداری داد ببینید عظمت فکری را، حرف را پرورانده. خلاصه حرف این که این غذاها که خورده می شوند معد نفسند که نفس برای خودش بدن می سازه و این بدنی که می سازد، این غذایی که خورده می شه جزی اون بدن نیست، اون اینها معدن برای ساختن بدن واقعی نفس. اون بدن کدوم بدن است که این غذاها معدن و واقعا جزء اون بدن نیستن؟ این اون بدن موتی، این اون بدن، اون جسدی که برزخی، اون بدنی که با خود میبره، اون بدنی که جسم برزخی هست و هیچ وقت بی بدن نیست. نفس این غذا رو که میگیرد، این غذا جزء بدن طبیعی میشه، اما جزء اون بدن، بله، جزء اون بدن برزخی، جسد برزخی، اون بدن موتی نمیشه. خیلی خوب اینها رو در نظر داشته باشیم. به عرض رسوندیم که اون دوتا عین 59 و 57 این حرفها را و حرفهای دیگر را در حول و حوش همین بحث و تحصیل نگاه فرمودید که این 18 سطر، این چند سطر بحث و تحصیل هم همه را همونجا نقل کردیم، اون حرفهاییست که در پیرامون این چند سطر پیاده بشه. خیلی خوب، حالا بحث چیه؟ ایراد چیه؟ اعتراض چیه؟ حالا چون مبانی به عرض رسونده شده، تا الان ما بحث رو دهن باز کنیم که جناب‌عالی جوابش رو فرمودی که این آقای بحاش، بله، دور شده، دور هست، این نکات بلنده، به این حرفای اینطوری نیست. حالا این آقای بحاش، بحث، ایشون ذهنش آشناس به مطلب اشارات فصل پنجم نمط سوم اشارات بحث، خلاصه ی حرف اونجاست و از جنبه بحث ابتدایی راست حق با ایشونه، این بحث پیش میاد. بعد این آقای باحث میفرماد که ما اشارات خوندیم. بله، عرض کنم که در فصل پنجم نمط سوم شیخ فرمود اشارتون، که در این اشاره میخواد بفرماید که نفس، نفس ناطق انسانی غیر از مزاج، حرف حق، درست، اشکالش هم خیلی جان داره، قویه، جواب خیلی جواب مهمه، اشکال ناظر به این فرمایش شیخ است در نمط پنجم اشارات که شیخ فرمود حوزا مستحضری دیگه، اینک، آنک، فرق نداره، یا این یا آن، حوزا، آنک، اینک، عرض کردیم فرق نداره. با وقت شریفتون رو اجازه بدید بگیریم که اون وقت که میخوندیم اشارات رو گفتیم که عرب میگن حوزا، حدیث خوندیم از بشایر، اینجا یاد داشت دارم وقت گرفته میشه، و این دو بیت شعر سعدی رو خوندیم که در گلستان فرمود خلاف رأی سلطان رأی جستن، به خون خیش باشد دست شستن. خیلی نمیشه با سلطان در افتاد، اگر خود آقای سلطان، اگر خود روز را گوید شب استین، اگه بیالان شبه، بباید گفت آنک ماه و پروین. آقای شاه راست میگه این آی ماه و پروین، یعنی بله ماه در آمد و ستاره پروین هم ثریا. بله بباید آنک یعنی حوزا، حوزا ماه و پروین. خلاص شیخ فرمود حوزا یتحرک الحیوانو به شیء غیر جسمیتهی، برای اینکه جسمیت رو سنگم داره چرا متحرک نی؟ علتی لغیرهی، خب این جسمیت برای غیر حیوانم هست چرا اونها سنگ چرا متحرک نی؟ و به غیر مزاج جسمهی، این مزاج جسم این طبیعت، این طبیعت آسیه، طبیعت آسی که الان این آقای باحث راجع به این طبیعت آسی حرف میزنه. و به غیر مزاج جسمهی الذی، این مزاج طبیعت آسی یمانه اوهو کثیرن حال حرکتهی، بله این رو میخواد مثلا دامنه کو بالا بره بدن مانعشه و این باید این رو بکشونه بالا ببره زوزورکی بدن رو، اینی که وقتی خسته میشه میمونی دیگه. فی جهت حرکتی او داره بالا میاد میگه من نمیتونم، این باید این رو بکشونه ببره. بل فی نفس حرکتی، حالا چرا بگیم به بالا بکشونه؟ در دشت وسیع هموار هم همینطور، این رو بخواد همین دشت هموار وسیع هم نفس ناطقه بخواد این رو ببره اینها، میگه من اینجا وایستم، اینجا باید بیفتم. حالا با قطع نظر از جهت حرکت که باید به از دامنه کوه بالا ببره، در دشت هموار هم بخواد این رو بکشه، میگه بله خلاف طبع منه. حالا الخ، بعد بقیه رو نگاه بفرمایی، این خلاصه. حالا بیاییم اشکال فرمایش این آقا چیه؟ فرمایش این آقا اینه که این باحث میگه الان شما خلاصه فرمایش شما در حرکت در جوهر این بود که در تفریع خلاصه حرفتون رو زدید که فالحرکتو به منزلت شخص روحه از طبیعت. خب اگر روحش طبیعته، حالا الان در حرکت جسمی و جوهری اینجا اینا دی الان یه تقدیم داشتیم راجع به حرکت و روح و طبیعت و اینا، الان بحث حرکت جسمانی، روحش که طبیعته، چرا پس این طبیعت با او سرکشی داره؟ نباید که طبیعت آسی باشه، نباید طبیعت احساس خستگی کنه، چون این طبیعت مبدأ حرکت روحش، روح او این طبیعت، روح حرکت طبیعت، حال که این است پس چرا این طبیعت که وقتی مبدأ غریبه خودش مبدأ غریبه، چرا پس حرکت با او سازگار نیست؟ چرا خسته میشه؟ اون این فرمایش شما که روح حرکت طبیعته، با اون حرف که میبینید طبیعت خسته میشه، این چجوری و چه نحوه وفق میدهد؟ نباید خسته بشه طبیعت، باید مطیع باشه، باید همواره با او باشه. پس این اعیاب و خستگی برای چیه؟ بعد ایشون میفرماد که حالا آقا حرف این هست دیگه، بعد پرورده میشه. امهاتش هم اینها بود که عرض کردیم، طبیعت دو طبیعت است، یکی طبیعت که مبدأ حرکت جسمیه، این طبیعت جوهر، همین حرکت جوهریه، طبیعت جسمانی عنصری اینجاییه. چرا این خسته میشه؟ این هست که آسیه، سرکشی داره و مانع جهت حرکت او، بلکه مانع نفس حرکت اوست. و طبیعت دوم که فوق این طبیعت است، روح این طبیعت است، و این طبیعت عنصری بدن اوست، اون طبیعت رام مطیعه، اون یکی خسته نمیشه، اون مطیع هست، اون یکی چون از عالم خلق نیست، نفس اون بدن را، اون طبیعت را، یعنی اون بدن را که ساخته، این غذاهای جسمانی طبیعی اینجایی معد نفسن برای ساختن اون بدنش. اصلا این غذاهای جسمانی هیچ کدوم جزی اون بدن نیستن. شما این سوالی که پیش آوردید، بین این دوتا بدن فرق بگذارید که بدنی داریم، طبیعتی داریم آشی، طبیعتی داریم موتی، و اون حرکت در جو، طبیعتی که هست مب روح حرکت جوهری، بله اینها را بین این طبیعت ها و این روح ها فرق بگذارید. روحی هست که آسی نیست، رام است، مطیعه، و روحی هست که آسیه. بله این خلاصه اجمال بحث و تحصیل که اینجا داریم، و اونی که فرمود در سر معاد جسمانی بحث کار میرسه، این اون بدن اخرویه که در طول این بدن طبیعی عنصریه که نفس بی بدن نیست، و اون جسم جسم دهریه اجمال هر. حالا عبارتم میخونیم، فکر می تأمل میفرمایید روشن‌تر میشه. بحثون و تحصیلون کار، و لعلک تقول ایرادن علی ما ذکرنا، چه باشه ما ذکرنا؟ من ان الفاعل الغریب لکل حرکت و کل فعل جسمانی، ما گفتیم هو طبیعت لا غیر، متفرعاً بر این حرف علی ما ذکرنا. لعلک تقول چی تقول؟ مقول تقولو چی باشه؟ انهو، انهو مقول تقولو قائل، انهو. حالا سوال میکنیم، لوش تعالت طبیعت و محرکتن رو میخوام حال بگیرم، و این استحالت را نظر شریف شما باشه عبارت اخرای سارت بگیرید، مثل اینکه سارت اومد، نفرمایید پس محرکتن باشه خبرش، عرض میکنم به حسب معنا عبارت اخرای سارت باشه. لب استحالت که انه، بفرمایید سارت، استحالت طبیعت، حال کونی که این طبیعت محرکتن للعضا، حالا اعضا رو حرکت بدهد، طبیعت اعضا رو حرکت بدهد. خب میدونید که طبیعت اعضا رو حرکت بدهد، طبیعت خسته میشه. بله چون اعضا، مثلا پاش رو بیاره ببره، بیا راه گرفته، اعضا رو راه رفته، بعد میگه ایستادم دیگه، پاسوس شده، دستش حرکت بدهد بیاره ببره، میبینی دست زودتر سوس میشه، اینطور احساسش قوی تره، و هاکزا. پس طبیعت در حالی که محرک اعضا بوده باشه، سستی، اعیا، خستگی به طبیعت دست میدهد. خلاف ما توجبه ذاتوها، ضمیر ذاتوها را میشود اعضا گرفت، اما سیاق عبارت به طبیعت بزنی، چون به اعضا بگیریم باز باید برگشت کنه به طبیعت، ذاتوها را به طبیعت میزنی. خلاف ما توجبه ذاتوها، برای اینکه ذات طبیعت اقتضا میکند وقوف را، سکون را، خلافش چه؟ میخواد راه بره، راه بردنش زیر سر نفسه، زیر سر روحه راه بردنش. پس این که طبیعت دارد این بدن را میبرد، پا را حرکت میدهد، راه میرود، این راه رفتن خلاف طبیعته، طبیعت نمیخواد راه رفتن را، میخواد جا وایسته، اون روح هست که داره رو میکشانه میبرد. خب میبینیم که لو استحالت طبیعتو محرکتن للعزا خلاف ما توجبه، ما توجبه، توجبه ذاتوها، ذات طبیعت، خب خلاف ما توجبه ذاتوها، اینجا خلاف ما توجبه، میدونیم ضمیر مفعول به توجبه به ما برمیگرده، اونی رو که توجبه ذاتوها سکونه، ایستادنه، خلافش رو راه رفتنه. حالا چرا به خلافش ایجاب میکنه؟ طاعتن لنفس، نفس رو میکشونه، نفس وادارش میکنه که پاره حرکت به راه بیفته، راه بره. این از این جهت به لحاظ طاعتن لنفس خلاف اقتضای ذاتیش رو انجام میدهد که داره راه میره. خب حالا فرمایشتون چیه؟ حرف ما این است که لو استحالت طبیعت محرکتن للعزا خلاف ما توجبه ذاتوها طاعتن لنفس، میدونید که در این صورت خلاف ما توجبه نفسوها که طبیعت داره اعضا حرکت میدهد، ایجاب میکند که طبیعت چی بشه؟ سست. سست که شده لوجبه، لوجبه که سست که شده لوجبه که چه؟ برای او چی حادث بشه؟ اعیا، خستگی. اما اگر اینطور بوده باشه که شما میفرمایید این روح حرکته از ناحیه طبیعت بوده باشه، پس لوجبه که ان لا یحدث اعیا، اون نباید خسته بشه. و چرا خسته میشه؟ اند تکلیف نفس ایاها طبیعت را خلاف مقتضای طبیعت، خلاف مقتضاها. پس این وقتی که شده طبیعت شده روح، نباید خسته بشه. چرا میشه و سست میشه و خسته میشه؟ این یک. و لما، باز لما این دومی ماینافی است. این دومی خیلی با قسمت اول اون لوا کتاب شما داره فوجه و دیگه غلط. هر دو لام جواب اولی، جواب لوه، دومی مطبع بر اونه. هر دو لا لو کان فیه مالیت لله لا فسدتا لا وجبه، لا وجبه و لما. این هم عبارت اخرای تقریبا چند دور نیستن. حالا این ما نافیه و لما تجاذب مختز نفس و مختز طبیعه این در رعشت، یعنی رعشه به اعضا که رعشه ارتعاش به دست میاد و المرض، بیماری پیش آمده. خب این تجاذب چیه؟ تجاذب یعنی کشمکش، کشمکش نفس با مختزای طبیعت برای چیه؟ این در رعشه، بله، چون این در رعشه کشمکش. چرا؟ برای اینکه میبینیم بیماری خون مثل مجرا رو خون گرفته، بله، که رعشه دست میدهد. بله این طبیعت میخواد بیفته، میخواد بیفته به صفر، مثلا میخواد بیفته. بعد اون فشار میاره رو میپرونه بالا، اون رو میپرونه بالا، این میخواد بیفته، بله، و اون میپرونه و هاکذا. خون جریان نداره، بیماری روی آورده، بله، سدهی روی آورده، خون درست لطیف نمیگرده. اینه که این میاد پایین، اون میبره بالا و این ارتعاش، رعشه، لرزه، بله، اینها لقوه، اینها پیش میاد برای او. خب اگر این مطابق طبعش بوده باشه، چرا باید این ارتعاش بوده باشه؟ چرا باید این لقوه، این تجاذب، این کشمکش بین خواسته او و نفس برای چیه؟ که از دومی از همون شؤونه شعبه اول جدایی ندارن. خب این چگونه روی او میشود با این اختلاف؟ فعلم شما، بله، در نظر داشته با حالا حرف فعلم که مطلب، بله، اینجا روح یک طبیعتی هست، یه بدنی هست که اون طبیعت، اون بدن مطیعه، هیچ کشمکش ندارن، خستگی هم نداره، از سنخ عالم آخرته، همونطور که عرض کردیم، و یه طبیعت عاصیه. بعد ای را جناب آخوند در اثنای عبارت، در اثنای عبارت این اصل رو بارها به حضور شریف شما عرض نکردیم از زبان آقایان بزرگان زابه فرمایشی که تفاسیر حکمی تفاسیر قرآن شروح روایات حکمی عرفانی اینها تفاسیر انفسی هن شروح انفسی هن اینها را اینها حرف ها را باید پیاده کرد که در طول این معانی آفاقی این سوی هن در طولش ثم استوى الى السماء خدای سبحانه الى السماء قرآن است قرآن اینجا استوى الى السماء جای دیگر فرموش استوى على العرش اونجا علا الا نیست على العرش اینجا الى السماء خب اینها ثم استوى الى السماء وحی دخان دخان چیه هیزون کجا بود که دودش بلند شده چی سوخته که دودش بلند شده وحی دخانون دخان چیه بله اینجا هم که دخان سوره فصلت و خود سوره دخان هم که سوره مبارک دخان که اونجا سوره دخانه دخان کجا بود دود کجا بود خداوند اجاق کجا تشکیل چی رو آتش کرده بله خب کجا آتش گرفته دود برخواسته وحی دخانون ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها به سما وللارض تیا طوعا او کرها به سما حالا اینجا آخون تفسیر انفسی سما را دارد میزند به اون بدن بالایی به اون بدن اخروی به اون بدن روحانی به اون بدنی که نفس هیچ وقت بی بدن نیست تفسیر انفسیه و عرض را میزند به این بدن آسی اون بدن متی اون سما بدن آسی عرض بدن آسی را روح میکشانه این ور اون ور به کره میبره درسته؟ خدا رحمت کند جناب آقای شهرانی عزیز را ایشون بار اول ما را به ابوالبقا آشنایی داد خیلی کار رسید برای ما هم ترکیب ابوالبقا ترکیب قرآن ابوالبقا آدمی بود دیگه ادیب توانایی بود هم ترکیب ابوالبقا که در حاشیه تفسیر جلالین چاپ شده حالا علاهده چاپ شده باشه اینها نمیدونم در حاشیه تفسیر جلالین ترکیب ابوالبقا اول تا آخر قرآن ترکیب چاپ شده خیلی خوب خیلی هم از اون روز که ایشون بار اول که فرمودن ما دنبالشو گرفتیم و بالاخره به حمد الله تفسیر جلالین رو پیدا کردیم تفسیر چاپی سنگی در حاشیهش اینها و حشر داشتیم با اون خیلی خوب بود و دیگر خیلی کتاب ارزشمند ابوالبقا بسیار ارزشمند و خیلی کار میرسد بر در تفسیر آیات روایات نکات اینها خوبه و اینها برای من و شما مردمی بودن کلیات ابوالبقا است کلیات ابوالبقا شبیه لغته و کتاب مختنمه بله الفاظ را باید کجاها چجور به کار برد این تو کسی که ایستاده است بهش بفرمایید ما همه میگیم بشین بنش یک کسی دراز کشیده است میگیم بابا غلطه کسی پاشو بنش یک کسی ایستاده است میگیم بنشین ما هر دو رو میگیم بنشین اما اونجا میخونید که نه خیر اونی که ایستاده است بهش بگو اقعد اینی که دراز کشیده است بهش بگو اجلس هر دو رو نگو اجلس هر دو رو نگو درست در فارسی هر دو میگیم بنشین ادبیات بعد فرمود کره و کره کره اون بیزاری نخواستن نخواست از بیرون تحمیل میشه اونی که از بیرون تحمیل میشه قصر کره لذا اینجا قرآن داره کر فقال لها وللارض تیا توان او کرهن. این بدن دومی، بدن آسی، نه اینکه داره او رو میکشاند، مطابق خواهش طبعش نیست، کرهه، قصره، بیرونه. کره اونجاییست که کراهت و ذاتیه، از بیرون نیست. مثلا از اینجور اول تا آخر این کتاب، کتاب رحلی دیگه، کتاب رحلی بزرگیه، کلیات چاپ سنگی قدیم، کتاب کلیات ابوالبقا. خیلی البته فروغ اللغات دیگران اینها آقایان نوشتن. پیشتر عرض کردیم اون جمهوری ابن درید که خیلی از اقدمینه خیلی کار میرسه. بله این کلیات ابوالبقا خیلی کار میرسه اجمالا. کر قصر، بیزاری، بله از بیرون به او تحمیل شدنه. فقال لها به سما ولل ارز اعتیا توان، اون بدنه، اون سماست، اون در اطاعتشه، اون خسته نمیشه. او کرهن مال این بدنه، این زمینه که بله این بدن طبیعی زمینه نسبت به اون که این مرکب اونه، ولی این رو کشون کشون داره میبره. خب حالا عبارت فعلم و تیقن. خیلی خوب، حالا دیگه عرایزی نداریم، فردا انشاءالله فصل بعد رو هم تمامی میخونیم، چون هر دیگه گفته شده. بله.